يردونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب این فرصت براشون فراهم و مهیا شد که به صف مصلین و نمازگزاران اول وقت بپیوندند و بهره مند بشن از این همه لطف و عنایت خاصه حضرت یار. قبول باشه طاعات و عبادات شما خوبان شنونده، دعوتو میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی سیاسی امروزمون با موضوع بررسی اقدام صحیح و استراتژیک ایران در کاهش تعهدات برجامی و پیش شرط‌های ایران در بازگشت به تعهدات.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم و یاهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مخاطبین رادیو گفتگو. خیلی خوشحال و خرسندیم که امروز در خدمت شما هستیم با بحث و گفتگوی سیاسی از شبکه رادیو گفتگو. امروز میخوام بررسی اقدام صحیح و استراتژیک ایران در کاهش تعهدات برجامی و پیش‌شرط‌های ایران در بازگشت به تعهدات بپردازیم. فاصله میگیریم و به تبیین و بررسی موضوع مد نظر میپردازیم. بفهم.
توافقنامه برجام در سال 2015 ضمن وضع محدودیت‌های بسیاری بر فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجموعه تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه امریکا را به حالت تعلیق درآورد. با این وجود با خروج امریکا از برجام این توافقنامه بین‌المللی عقیم ماند و عملاً به جز ایران هیچ کس آن را اجرا نمی‌کرد. در این فضا پرستیژ بین‌المللی، منافع و امنیت ایران بیش از پیش با مخاطره روبرو می‌شد. این وضعیت در حالی بود که جمهوری اسلامی محدودیت را یک جانبه اجرا می‌کرد، اما در مقابل کشورهای غربی طرف برجام زیر تعهدات خود زدند. امریکا از برجام خارج و اروپا نیز به بهانه تحریم‌های امریکا نیز از تعهدات خود شانه خالی کرد و با مکانیسم اینستکس سعی در تحقیر ایران داشت. همزمان با این وضعیت نیز مطالبات خود مبنی بر لزوم اعمال محدودیت بر توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را خواستار و روز به روز بر زیاده خواهی‌های خود می‌افزودند. در چنین بستری در امریکا دموکرات‌ها که امضا کننده برجام بودند به قدرت رسیده و علی‌رغم شعار بازگشت به برجام خواهان مذاکرات پسا برجامی جدیدند تا در آن موشک‌ها و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به معامله بگذارند. در چنین صورتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عقلانیت در سیاست خارجی برای اعاده حقوق خود و وادار کردن طرفین برجام برای بازگشت به این توافقنامه اقدام به کاهش تعهدات خود نموده است. طبعا در شرایطی که زمزمه‌های بین‌المللی برای مذاکرات احتمالی جدید و فشار دیپلماتیک بر ایران برای مشروط سازی زنده نمودن برجام به تعهدات جدیدی مبتنی بر محدودیت موشکی و نفوذ منطقه‌ای صورت می‌گرفت، پادزهر و آنتیتز شیطنت غرب بایستی از درون برجام عملیاتی می‌شد. امروز با کاهش تعهدات ایران که با افزایش سطح غنی‌سازی با غنای کم و شروع به کار غنی‌سازی 20% در فردو و احتمال لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی صورت می‌پذیرد، این پیام ارسال می‌گردد که تعهدات دو طرفه است. اگر غرب انتظار دارد ایران به تعهدات خود عمل نماید، بایستی خود نیز بدون قید و شرط به تعهدات خود در برجام بازگردد و در فرض مذاکرات مجدد نیز ایران روی میز مذاکرات اهرم‌های چانه‌زنی قوی خواهد داشت تا دندان طمع دشمن نسبت به درخواست اعمال محدودیت به سایر مؤلفه‌های اعمال قدرت ملی را کند و بی اثر نماید و زنده کردن برجام صرفاً به وسیله مکانیسم‌های درون برجامی صورت پذیرد.
عرض سلام و ارادت مجدد خدمت همه شنوندگان و مخاطبین از رادیو گفتگو. تاعت و عبادتون انشاءالله قبول درگاه هدیت باشه. خب در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی 24 دی ماه 1399. پیش از این که بررسی موضوع مد نظر امروز بپردازیم، لازم میدونم که شهادت پیش و پیش شهادت ارزاس صدیقه طاهره رو تسلیت عرض کنم خدمتون و عنوان کنیم مطالب رو در این زمینه که همونطور که میدونید شهادت حضرت صدیقه طاهره در برهه‌ای روی داد که از جهت سیاسی و بحث‌هایی که مربوط به سیاست می‌شده جامعه اسلامی دچار اقداماتی شده بود که حق امیرالمومنین دچار تردید از نظر جامعه شده بود. علی‌ای حال می‌خوام بپردازیم به این موضوع که قسمتی از این شهادت و اتفاقی که روی داده بحث سیاسی بوده. یعنی میخوام این بحث رو باز کنم که حتی شهادت حضرت صدیق طاهره هم جزوی از سیاست بوده و دوستانی که عنوان میکنن ما بحث سیاسی معنی نداره، ما اهل سیاست نیستیم و علاقه به سیاست نداریم، دوست دارم امروز این بحث رو مطرح کنم که حضرت صدیق طاهره به خاطر پافشاری بر مبانی سیاسی اسلامیشون به شهادت رسیدن. خب امروز در خدمتتون هستیم با موضوع بررسی اقدام صحیح و استراتژیک ایران در کاهش تعهدات برجامی و پیش شرط‌های ایران در بازگشت به تعهداتش. در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسائل بین‌الملل و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستند. سلام از خدمتتون دکتر، اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستیم.
تشکر می‌کنم. خب در خدمت جناب آقای دکتر هادی غلامنیا هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای غلامنیا عزیز، اگر سلامی هست در خدمت.
خواهش می‌کنم. من عرض سلام دارم و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صلی الله، سلام دارم خدمت استاد ما دکتر زهره‌وند، خدمتتون هست.
تشکر می‌کنم آقای دکتر زهره‌وند. عرضم خدمت با توجه سابقه تجربه از دولی استفاده می‌کنیم تماما از مطالب ارزانتون امروز ان شاء الله. آقای دکتر، در مورد اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی یه صحبتی کنید. این اقدام در چه تاریخی و در چه ارزم خدمتتون که وضعیتی اتفاق افتاد و در مورد صحت و سقمش برامون یه ذره صحبت کنید.
بله، خب این ماجرای برجام، خب این ماجرای ویژه است، قصه در سطح ملی دیگه، بیش از 5 ساله که از امضای اون میگذره و فراز و نشیب‌هاش، البته بیشتر فراز و نشیب‌های بیشتری داشته و سیر نزولی طی کرده. یعنی امروز وقتی بحث از برجام میشه همه اذعان دارن که این یک موجود نیمه جانی شده که البته جسمش روی دوش 4 به علاوه 1. یعنی ایران آنچرا که نباید انجام میداده و در حال تعهد کرده و یک جا انجام داده، در واقع امروز در یک موضع مطالبه گرانه قرار میگیره و میتواند و بایسته هم هست که قویاً روی این موضوع بیسته و موضع و مطالبات زمین مانده از طرف 5 به علاوه 1 و حالا آن 4 به علاوه 1 رو طلب بکنه. که البته من یه بحثی رو خب ما تو این ایام دیده بودیم، برخی حتی عنوان میکنن که ما از برجام باید خارج چیم، برجام باید بذاریمش کنار، که خب البته من یه تشبیه کردم، تشبیرم خیلی مورد پسند واقع شد. من برجام رو به یک چک برگشتی تشبیه کردم. خب این چک برگشتی رو معمولا کسی پاره نمیکنه. حالا اگر بتونه نقد کنه که خیلی خوبه، ولی اگر نتونه نقد هم بکنه، ویژگیش این است که در مراجعات بعدی طرفی که چک رو داده میشه این رو در مقابلش قرار داد و عنوان کرد که شما طرف بدحسابی هستی و اگر حالا باز تلاش داری و تأکید داری که با ما وارد تعامل بشی، بس شرط انصاف و اثبات تغییر در موضع شما این است که چکو بری پر کنی. اگه چکو پر کردی که خب اونجا دیگه حالا بعد میتونیم راجع به نشیوه و نحوه تعاملات بعدی با هم گپ و گفت داشته باشیم، و اگر هم نه دیگه جنس اضافی از من طلب نکن، برو و تو به عنوان یه مشتری بد حساب دیگه در واقع حسابت پیش ما بسته است. خب اون این سند، سند بسیار خوبی است، یعنی دیگه صرفا یک ادعا نیست، چون فضای بین الملل یه فضای اصطلاحا میگن پوزیتیویستیک هست. یعنی شما وقتی داری مطلبی رو میگی باید خیلی قانونی، مستند و مستدل استناداتت رو رو کنی. هیچ استناد و مستندی بهتر از برجام نیست. برجامی که برخلاف تأکید و نظر مقام معظم رهبری که میبایستی بر پایه اون 9 بندی که حضرت آقا ترسیم کرده بودن میبایست تنظیم و در واقع رعایت میشد و امضا میشد و عمل میشد، خب یک جا و غیر متناظر. یعنی به هر حال شما وقتی میخوای یک خونه رم به نام بزنی، توی محضرم میشینی، قطعا اول بایستی اطمینان پیدا کنی که حساب طرف به حساب شما منتقل شده، وجه کاملا شمارش شده، گرفتی دیگه با وعده و زد دارم و اعتماد داریم و این مباحث، اینا مال کف خیابونه و تعارفاته. واقعیتش در هم بحث پوزیتیویستی که عرض کردم این است که شما تنجبل باشه، لمس بکنی و اطمینان پیدا کنی. این ماجرا بود که خب برجام رو به اینجا رسوند. حالا جالب ترش این بود، میدونی که برجام از منظر منطق سیاسی و اون چیزی که سیاست کلی نظام ترسیم کرده بود و حضرت آقا هم ترسیم تاکید داشتن و تصریح داشتن، این بود که لغو تحریم ها خروجی اون در واقع تعامل ما و شیوهی که با اونو کار میکنیم باشه. تحریم ها که لغو نشد و جالبش این بود که اون چرا هم که به هر حال اتفاق افتاد خیلی نیمبند بود، تحریم های مربوط به ریاست جمهوری و نه کنگره، باز تحریم های ریاست جمهوری هم هیچ کدومش لغو نشد. باز فراموش نکنیم برجام درسته که پنجه به علاوه یک طرف بود، ولی واقعیتش این بود که ایران و آمریکا این رو در واقع امضا کردن و این امضا حتی به امضای رئیس جمهور وقت یعنی اوباما هم نرسید. این بازی مشکل دیگری بود. پشوانه ای رو هم که ما چهار به علاوه یک رو گذاشتیم تو این قضیه نشون دادن که بسیار فشلن، یعنی قادر نیستن به هر تقدیر که بتوانن حالا که یکیش رفته بیرون چهار به علاوه یکیش بتونه عمل کنه، حداقل تو همون حوزه که در واقع اومدن و نونشو خوردن. یادمون باشه چرا اتحادیه اروپا از برجام همچنان دفاع میکنه؟ اون رو به عنوان یک دستاورد در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه میکنه. این خیلی مهمه، چون یکی از باز معضلات
ماحصلش چی بود برای اون عمده؟
حالا این ماحصلش این بود که ما دو تا طیف فکری در کشور داریم، طیفی که اساساً نگاهش به محیط بین الملل این است که ایران باید عضو به اصطلاح هنجار و اهل تعامل باشه، متعامل باشه، و در این نظامی که او این جریان فکری میبیند در واقع همون لیبرال دموکراسی هست که الان حاکمه و در این سازه و در این در واقع مجموعه، این مجموعه یک لیدری داره به نام آمریکا. آمریکا رهبره و بنابراین ما باید در این پارادایم، در این زیستار موقعیت و جایگاه خودمون رو تعریف بکنیم. باز بحثی که ما داریم در حوزه مسائل خلع سلاحی که حالا فرات هسته‌ای را متاسفانه بردن توی موضوعات خلع سلاحی، کشورها به دو دسته تقسیم شدن، کشورهای دارا یعنی اون پنج قدرت بلا دوستت هم که زیرابی زدن و اغماز همین قدرت ها مثل هند و پاکستان و رژیم اشغالی اسرائیل، لذا اینا هیچی، ما بقی جز نداران. یعنی اگه ما با همین روند بخوایم ادامه کنیم، این ندارها متعهد هستن طبق MPT و طبق اساسنامه آژانس و طبق پروتکل هایی که در آژانس انرژی هسته‌ای ترسیم و تدوین شده با هدف حفظ و صیانت از موقعیت هسته‌ای اون پنج قدرت، ما بقی باید کماکان ندار بمانند و به تکالیفی که براشون تعیین شده در واقع عمل کنند. منتها زیرکی مسائل حقوقی تو این بود این هستش که هیچ وقت شفافیت نمینداختن و نداشتن. یعنی اگه طرف میگه آژانس فلسفه وجودیش این است که به کشورها کمک بکند برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز، اما این یک زنجیره است، به هر قسمتی که شما بخوای وارد بشی مشکل پیدا میکنی و اساسا یه چوبلای چرخ دارن. حالا بر یک کشوری مثل ایران به دلیل پتانسیل و کپاسیتی که داشته، اون ظرفیتاش، توانسته است این قضیه رو ببره و انجام بده. اینا دوچار شوک شدن. خب یه نظامی رو که میگن رژیم، بعد میگن یه رژیم متحجر عقب مانده فلان و بهمان تروریست، هی اینا دارن میگن، بعد نگاه میکنن میبینن که این با همه فشارها و محدودیت‌ها آمده است و در تراز قرار گرفته، از معدن تا تهیه صفحه سوخت، میله گذاری و و داره انجام میده.
شرایطی که میخواستن رو اجرا کردن.
لذا الان آچمز شدن، میگن خب ایران یه موزلی داشت، اون گفتمانش بود. خود گفتمانش در جهان در واقع که میشه گفت بخش عمده رو در بر میگیره، میگیم در حال توسعه، مخاطب داره، مخاطب داشت، الان اومده یه بحث دیگری رو کرده تحت عنوان هسته‌ای. خب اینم یه مشکل دیگری شد برای، یعنی چون نظام حاکم بر روابط بین الملل مهمترین مسئلهش کنترل هست و اون ترتیباتیست که داده. ایران ترتیبات رو به هم زده و بحث از استقلال میکنه. اصلا چیزی به نام استقلال در محیط بین الملل معنا ندارد. حالا برخی باز همین طیفی که من عرض کردم بحثشون میگن وابستگی متقابل، ولی وقتی سوال میکنی فهرست میکنی همه شده وابستگی، میگم کجاش متقابله؟ متقابل یعنی یکی بده یکی بستون. باشه مثلا ما و افغانستان، اون فرض بفرمایید در حوزه هرات سنگ آهن داره، ما اینور چی داریم؟ کارخونه فولاد داریم. خب این میشه وابستگی متقابل. ما در اینجا مثلا معدن آهن نداریم، اون معدن آهن داره، اون اگه نده کارخونه ما نمیچرخه، ما اگه کار نکنیم معدن سنگ آهنش به درد نمیخوره. این خب خیلی یه متوازنه، 60-40 60-50-50 70-30 بالاخره یه جور با هم می... یه ما از شما میبینی که 100% اون وره، 1% این وره نیست. اینو بهش میگن چی؟ میگن وابستگی متقابل. این میشه سرسپردگی، وابستگی نیست. ببینید یکی از مشکلاتی که ما در واقع جریانات روشنفکری ما که بخششون متاسفانه ناقص به دنیا اومدن یا مشکل دارن، چون خودشون در پارادایم در واقع مسلط دارن تعریف میکنن از دوره قاجار و قبلش اینجوری بوده، این جریان هنوز که هنوز مشکل داره. یعنی میگه که خب اگر شما رفتی خطوط قرمز رو رد کردی مشکل پیدا میشه. خب اگر در جهان امروز ما داریم میریم به سمت دنیای کوچک و کوچکتر شده، یک فقرا باید حذف شن. الان در همین شرایط کرونایی دارن همین رو میگن دیگه، اصل بقای اصله. طبق داروینیسم اجتماعی میگه قوی ضعیف رو میخوره، بنابراین میخوای قوی شی میگه خب امکانش نیست، بنابراین ما در یک محدودیت خاص قرار داریم. ایران آمده میگه اینطور نیست، بنا به دلایل معرفت شناسانه‌ای که داره، به خاطر اون گفتمان چند جانبه گرایی که داره مطرح میکنه، به خاطر اون آموزه‌های انقلابی و فکری که داره، اینها چیزیست که پارادایم رو داره به هم میزنه، به عبارتی یک پارادایم زیستار جدید رو میخواد معرفی کنه، جایگزین زیستار و پارادایم جدید بکنه، قدیم بکنه. این یعنی رقابت سیستمی، اون چیزی که اتحادیه اروپا، آقای جوزف بورل که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، همین رو میگه. میگه برای ما رقابت سیستمی قابل تحمل نیست. رقابت درون سیستمی رو قبول داریم. یعنی تو اتحادیه اروپا یونان میتونه مثلا با اسپانیا رقابت کنه، ایتالیا میتونه با فرانسه رقابت کنه، اما اگه اومد بیرون خواست پارادایم جدید، زیستار جدید مطرح کنه، این رو ما بر نمیتایبیم و لذا به اشد مجازات و اشد برخورد در دستور کارمون قرار میگیره. ببینید این مسئلهمون اینه. این طیف فکری دائما تو سعی خطا بوده. تو مسائل حقوق بشری در دوره حضرت امام هم این مسئله کلید خورد، تحت عنوان تنش زدائی و تحت عنوان برقراری گفتمان و اعتماد سازی. همین واژه تنش زدائی و همین واژه اعتماد سازی جز اون واژه هاییست که اساسا جایی در محیط بین الملل نداره. همه چیز میگم قابل لمس و مستند باید باشه. بنابراین این دوتا فکر، در واقع یه فکر دنبال این بود که اعتماد سازی کنه و به خاطرش روی ظرفیت‌های ملی از جمله هسته‌ای وایستاد و اینو داد و نگرفت. بخش دیگری که بعد تفکر انقلابی و مقاومتی رو داره، آمد و گفت فقط با مقاومت فعال هست، یعنی اونها نمیخوان، اما شما با در واقع تحمل فشار اونها این رو به فرصت تبدیل میکنی و رشد میکنی. خب ایران این رو نشون داده و به همین خاطر است که نه تنها دیگه امروز غرب و اون پارادایم مسلط با معضل در واقع فعالیت هسته ایران الان مواجهه، میبینه موشک هم اومد تو صحنه، میاد میبینه که ما اومدیم رفتیم مدارات بیرون از جو رو هم گرفتیم و داریم ماهواره قرار میدیم، بعد میبینه که گفتمان مورد قبول واقع شده در محیط پیرامونی و این همون در واقع پارادایم جدیدی است که میتونه بیاد و در واقع محدودیت ایجاد میکنه برای پارادایمی که سفرای خودش رو
از چپاول و غارت سفره مناطق مثل غرب آسیا، افغانستان، ایران، پاکستان، سوریه غیره برده رونق داده. خب این اگه ورودیش نشه میشه جلیقه زرد ها. ورودیش میشه چی؟ میشه همین جریان اعتراضی در واشنگتن. اگر اینا خوب میتونستن به چاپم ببرن، خب یه بخش عمدهش که خودشون خورده بودن، روچیلدا و نمیدونم دیگران همه پر میکردن، یه چیزی به مردم میدادن لاکچری.